گیرد حسن ازلی پیدا بر خلق تصویرت در روی تو میبینم مهر رخ سرمد را در روی تو میبینم.
شب بخیر شنوندگان گرامی رادیو معارف، 21:30 هست، دوشنبه شب 26 شهریور و زمان پخش برنامه بر کرانه نور. 30 دقیقه بشنوید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأغمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى بمقر أو كنتم مرضى أن تذعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. در این آیه یه بحث راجع به شأن نزول هست، یه بحث هم راجع به تفسیر محتوا و بیان حکم فقهی بود. در باره شأن نزول این آیه مبارک گفته شد بین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه جریان جنگی که باران هم بر شروع باریدن بود حضور داشتن. بین حضرت و بین اصحابش در اثر بارش و باران فاصله شد، یه سیلگونه ای راه افتاد. دشمن ها که مواظب حضرت بودن از این فرصت سوء استفاده کردن، گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم الان تنها شد و این سیل بین او و بین یارانش جدایی انداخت، ما از این فرصت استفاده کنیم. یکی از مشرکین از جبهه خاص حرکت کرد، آمد شمشیر را بر بالای سر حضرت کشید، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کند. حالا حضرت یا در حال نشستن بود یا در حال استراحت بود، این شمشیر را بر بالای سر حضرت کشید و گفت من یونجی که کی تو را از دست من نجات میده؟ برای که یاوران تو که اصحاب تو ان اون طرف سیل قرار داره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال آرامش فرمود الله، بدون هیچ اضطرابی فرمود خدا منو نجات میده. یعنی بین این شمشیر تو و سر و گردن من قدرت غیبی فاصله است و نمیگذاره. او هم باور نکرد و این شمشیر را فشار آورد تا بر سر حضرت فرود بیاورد، گفت لزجنی بین کتفه، من دیدم کسی محکم رو دوشم زد، بین دو کتفم زد، من دستم لرزید و پایم لغزید و افتادم. وقتی افتادم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخاست و شمشیر رو گرفت، فرمود من این که حالا تو را از دست من که نجات می. من به قدرت غیبی معتقد بودم و در حال خطر می گفتم خدا حافظ من است. تو که به این قدرت معتقد نیستی، کی تو را نجات می دهد؟ چون بین تو و اصحاب تو هم الان فاصله است. اگر سخن از حفظ خارجی است، خب تو الان حافظ نداری. اینجا عرض کرد کن خیر حافظین، من به کرم تو پناه میبرم. فرمود برو، من بخشیده. شمشیر را هم به او داد، فرمود برو. این کن خیر آخذین یعنی این تکیگاه من کرم وجود توست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم از همین خواست نگذشت او رو رها کرد. در یه همچه فضایی اینها نمازه قبل از اینکه بارون بیاید نماز ظهر را خونده بودن. وقتی که خواستن نماز ظهر را بخوانن، دیدن همه ایستادن صف بستن به پیغمبر اقتدا کردن. مشرکین گفتن که چه موقع خوبی بود اگه ما الان حمله میکردیم. اون که آشنا به سیره حضرت بود گفت یک نمازی بعد از این دارن که پیش اینها عزیزتر از نماز قبلی است. نماز عصر را در پیش دارند که نماز عصر پیش اینها عزیزتر از نماز ظهر است. وقتی به نماز دوم یعنی به نماز عصر ایستادن ما حمله میکنیم. بین نماز ظهر و عصر این آیه نازل شد که شما نماز جماعت را با هم نخونید، یه عده سنگر رو حفظ بکنن، یه عده نماز بخونن. این هم از معجزات قرآن کریم که بین نماز ظهر است این آیه نازل شد. مطلب دوم آن است که از اون تعبیر اگر درست باشد، چون اون تعبیر نه از معصوم است نه از اصحاب معصوم که از معصوم نقل کرده باشند، اگر اون تعبیر درست باشد نشون میدهد که حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا منظور از نماز وسطا نماز عصر است نه نماز ظهر. مطلب دوم این بود که اگر چنانچه اون سخن حق باشد که نماز عصر پیش پیغمبر و اصحابش صلوات الله علیه و علیه اهل بیت بهتر است و عزیزتر از نماز ظهر است، این نشون میداد که حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا منظور از این صلات الوسطا نماز عصر است. چون در روایت هم بر اینا تطبیق شد، چون که غالب روایات او رو بر نماز ظهر تطبیق کرده است. خب این خلاصه شرح نزول. مطلب دوم آن است که در صدر این کریم آمد و اذا قمت فیهم فاقمت لهم الصلاة، یعنی اگر تو بودی و خواستی و نماز جماعت را اقامه کردی، اونها نماز جماعتشون را به این سبک بخوانند در حال خوب. برخی ها خواستن بگوین این مفهوم دارد، مفهومش این است که اگر تو نبودی این حکم نیست، ولی غافل از این که این بیان حکم است به صورت یک موضوع خارجی به مثال، اختصاصی وجود مبارک حضرت ندارد، این جزء خصائص النبی است. این به عنوان نمونه یاد شده است. این بیان حکم صلات خوف است، این بیان مختصات پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت نیست. برای اینکه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به این حکم عمل شده. مرحوم شیخ توسی رضی‌الله‌علیه در کتاب شریف خلاف در جلد اول در باب صلات خوف این چنین یاد میکنن، طبق این چابی که ملازم فرمایید صفحه 253، اولی مسئله که مرحوم شیخ توسی رضی‌الله‌علیه عنوان میکنن این است که صلات خوف جایز است، منسوخ نشده و همه فقها نظر شبلی نست، چه فقه های خاصه چه فقه های عامه، مگر ابو یوسف و دیگری که یک دو نفر مخالف بودن، اونا گفتن که مثلا نسخ شده است. بعد هم نقل کردن که ابو یوسف از این حرف برگشت، مطابق با سخن سایر فقها فتوا داد. اونگاه دلیلی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف یاد میکنه این است که دلیل ما اجماع فرقه، بلکه اجماع اون فرقه، بلکه اجماع امت است، فرقه امامیه بلکه امت اسلامی بر این اجماع دارد. بعد میفرماید به این که گذشته از این اجماع ظاهر آیه و اذا قمت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، این همه رو شامل میشود و کسی که مدعی نسخ است او باید دلیل ارائه کند. از طرفی هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که در ذات الرقا که بعد از این جریان هست صلات خوف خونده، پس این حکم تا زمان پیغمبر نسخ نشد. و چه این که در بطن و نخل هم با صلات خوف خونده، در عصفان هم با صلات خوف خونده، البته هیچ کدام از اینها دلیل بر عدم نسخ نیست، این دلیل است بر این که تا زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم این حکم بود. عمده آن است که فرمود و روبیان علی علیه السلام انهو سلا سلات الخوف لیلت الحریر، در اون جنگی که از او عنوان لیلت الحریر یاد میکنن، اون خروش و نالها و فریادها و پارسهای کلاب را میگن حریر. حالا یا برای اینکه سرصدا زیاد بود یا نالهای اصحاب عموی به صورت حریر تشبیه شده است، یعنی صوت الکل، و هر تقدیر اون شب را شب حریر می گفتند، چون که در قبالش یوم الحریر هم هست. در لیلت الحریر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه صلات خوب خونده است. و روی ان ابو موسی انه صلا به اصحابه صلات الخوف، خب این هم که معصوم نبود این هم صلات خوب خونده. بله، صلات خوف به حسب کیفیت، چه این که گاهی فرادا هم ممکن است باشد، اصلا جماعت نباشد، فرق جوهری داشته باشد، عمده آن است که صلات خوف نسخ شد یا نه. حالا صلات خوف گاه جماعت است، گاهی فراداست، گاهی از نظر کمیت قصر می شود، گاهی از نظر کیفیت تهدید می شود. بسیار خوب، این صلات خوف از صلات خوف خطوط کلیش رو قرآن بیان کرده، وگرنه فروع فقهی فراوانی دارد. حتی الفرادا اگر کسی صلات خوف خاص بخواند و دو نفر بودن چطور؟ اینجا که جماعت حرام است. حالا اگر یا نه چند نفر بودن، یکی پیغمبر بود و سه چهار نفر بودن، بازم نماز جماعت اینجا حرام است. اونجایی که اسلام و مسلمین و نفوس و دما در خطرن، فقط نماز فرادا متعین است. اینا اگر بخواهن فرض 10 نفر که در خدمت حضرتن 5 نفر سنگرداری کنن 5 نفر نماز جماعت بخوانن، یا 9 نفر سنگرداری کنن 1 نفر نماز جماعت بخوانن، همه حضرت اون 9 نفر توان و سنگرداری ندارن، حداقل با 10 نفر سر پست باشن، اینجا نماز جماعت حرام است. این مربوط به این است که کیفیت خوف چگونه باشد، کیفیت حفظ دماغ و اعراض چگونه باشد. حالا اگر 2 نفر بودن یا 10 نفر بودن نماز و کمتر از مقداری که بتوانند سنگرداری کنند، اونجا نماز جماعت مشروع نیست. به مقداری که بتوانند سنگر رو حفظ کنند، بقیه میتوانند اقتدا بکنند. و روی عن ابی هریره انه صلی صلات الخوف، یکی. و روی عن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیهما انه صلا عند مصابه صلات الخوف و اصحابه و کان یک. حالا این یه امر قطعی بود که معصومین هم به دیگران آموختن، یه صلات خوف هست و یه صلات شدت الخوف، این هم تو کتاب های فقهی مطرح است، هم تو مقتل ها. در صلات شدت خوف به ایما و اشاره اکتفا می شود، خواه به جماعت خونده بشود خواه به فرادا. سجده هر نمازی هم به حسب خود اوست. اون کسی که قدرت رکوع و سجود مستلح ندارد، ایمای او سجده اوست دیگر. این چه نیست که سجده نکرده باشد، که سجده او همون ایمای اوست. و روی عن الحسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه ما انه صلى عند مصابه صلاة الخوف و اصحابه و کان سعید ابن العاص والیا على الجيش به طبرستان فامر حذیفه فصلى بالناس صلاة الخوف. پس از شیعه به سنی بنای اونها بر این بود که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم صلاة الخوف داشتند. از اینجا معلوم می شود که این جمله فیضا کنت فیهم فلتقم طائفتم منهم معک، این اذا کنتم به عنوان مثال است. یه وقتی می خوام قانون بیان بکنن، یه وقتی با ذکر مثال عملا نشون می دهن. یکی از راه های تعلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که او مدرس و معلم و مفسر مصطلح نبود، این عملا یاد میداد. اصحاب را در مسجد جمع میکرد، احکام را برایشون میگفت، بعد میفهمد حالا که این احکام را یاد گرفتید بریم سفر یا بریم جنگ. میرفتن سفر یا میرفتن جنگ و همه اعمال را کنترل میکرد و یادداشت میکرد. وقتی بر میگشتن مدینه اینا را میآورد در مسجد، میفهمد اون چرا که من گفتم این مقدارش درست یاد گرفتید و عمل کردید، فلون مقدار رو یاد نگرفتید یا یاد گرفتید و عمل نکردید، نشانش فلون ضعف بود در فلون مسافت یا در فلون سفر. همه اینها رو تبیین میکرد. کذالک یبین لکم الآیات، که این میشد یه معلم عملی، نه یک معلم تئوری محض، که به همراه اونها میرفت نقطه قوت و ضعف رو یادداشت میکرد، اونجا که اشتباه میکردن یادداشت میکرد و اشتباه ها را بعد از برگشت مدینه در مسجد تفهیمشون میکرد. این هم مطلب دوم. حالا همین جا مطلب بعدی آن است که اگر در حال عادی انسان بتواند نماز را هم فرادا بخواند هم جماعت، جماعت افضل است. در حال خوف هم بتواند نماز فرادا یا جماعت بخواند، جماعت افضل است، که این مطلب سوم است، که حتی در حالت خوف هم باز مردم نماز را به جماعت بخوانند افضل است. به هر تقدیر این حکم یعنی فضیلت جماعت در حال جنگ حتی در خوف هم هست. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود به اذا کنت فیهم فلتقم طائفتم منهم معک، این ضمیرها گاهی مؤنث است، گاهی به عنوان جمع مذکر سالم، برای آن است که گاهی خصوصیت های لفظی ملحوظ است، گاهی خصوصیت های معنا معنوی. فرمود به اذا کنت فیهم فقمت لهم الصلا فلتقم طائفتم معک، بعد فرمود از همین طایفه به عنوان جمع مذکر سالم یاد کردن، فرمودن ولی خضوع اسلحت هم، نفرمود فلتعقض اسلحت ها. اونجا که مؤنث می آورد به لحاظ کلمه طایفه است، اونجا که جمع مذکر می آورد به لحاظ معناست. نظیر اون چی که در سوره مبارکه حجرات آیه 9 بیان فرمود که به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، خب اول تثنیه آورد فبود به این طایفتانه، بعد جمع یاد کرد فبود به این طایفتانه من المؤمنی نقتتلو، نفرمود اقتتلا. سرش این است که طایفه جمع است و این دو گروه جمع هست، از این لحاظ با جمع مذکر سالم یاد کرد. از اون جهت که دو گروه در مقابل همان با تثنیه یاد کرد. پس گاهی به لحاظ لفظ است، گاهی به لحاظ معنا. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فلتقم طائفتون منهم معک ولیأخذوا اسلحتهم، به قرینه اون چه که در جمله دوم فرمود که خذوا حذرکم و اسلحتکم، اینجا ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، یک چیز اخذش مطلقا واجب است. و اون هوشمندی است. هوشمندی با عاقل بودن و آدم با شعور بودن که در بارندگی و غیر بارندگی فرق نمی کند که آدم باید با هوش باشد، با احتیاط باشد، حالا چه مریض باشد، چه سالم، چه بارندگی باشد، هوا چه نباشد، این مطلق است. لذا این تعبیر سه جا آمده، یک جا اخذ سلاح است اول، یک جا اخذ حذر است سوم، وسط اخذ حذر و سلاح با هم است. این اخذ حذر و ما یحذر من به نام فرزانگی، یعنی آدم بفهم بودن، این همیشه واجب است. اگر آدم آشنا به این مسئله نیست خب باید یاد بگیرد، اگر آشناست باید هوشش رو همیشه به کار ببرد. فهمیدن که دیگه اختصاصی به زمان مرض و غیر مرض ندارد، زمان باران غیر باران ندارد که. این که فهمود فلیأخذوا اسلحتهم، یعنی ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، چون و حسب ما یعلم منه جائز، و در جمله بعدم فرمود حذر و اسلحه رو بگیرید، در جمله سوم فرمود حالا که بیمارید یا در حال بارش باران است اسلحه برداشتن سخت است، لاقل فهمتون رو داشته باشید. این برای آن است که اخذ فهم مطلقا واجب است. مطلب بعدی آن است که بعضی به زحمت افتادن که اخذ فهم معنای مجازی است، اخذ سلاح معنای حقیقی است. این جمع در حقیقت و مجاز استعمال در جامع شده، در مجمع شده، در جمعی شده، به زحمت افتادن غافل از این که اخذ کل شیئن به حسب نظیر یا یحیی خود کتاب به قوه، یا به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه. در زید این گونه از آیات که خذوا ما آتیناکم به قوه از امام علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا منظور اخذ فکری و اعتقادی و ایمانی و معنوی است، یا اخذ به قوت الابدان، اب به قوت القلوب ام به قوت الابدان. در زید اون آیه از روایت است که حضرت فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان، یعنی هم خوب بفهمید، محکم ایمان بیاورید، هم محکم اسلحه‌هاتون رو بگیرید. این خذوا ما آتیناکم به قوت القلوب و قوت الابدان معنیش اخذ هر دو واجب است. خب ایمان کسی قوی است که فهمش قوی باشد، و اگه کسی فهم ضعیف داشت ایمانش چگونه قوی می شود؟ پس این که فرمود ولی خضوع اسلحتهام، حتما مسئله اخذ حذر همراه او هست. این هم یک مطلب. اخذ مناجات با ذات اقدس اله، کارهایی که در راه خداست، نه تنها حاجب نیست بلکه اون زمزمه را تأیید میکنه. یه وقتی انسان به فکر مال و فرزند و مقام و جاه و جایزه است، این با مناجات سازگار نیست. یه وقتی در صدد حفظ دین است، این مسئله مناجات است. همون اشکال معروف فخر رازی است با جوابی که امامیه دادن، که گفتن چطور شما نقل میکنید که از تعمیر سلام الله در حال سجده اون تیر شکسته را از پای مبارک در آوردن و احساس نکرده، از طرفی هم میگویید در حال نماز داشت نماز میخوند، در حال رکوع مسائلی آمده در مسجد و چیزی خواست و حضرت دستش اشاره کرد که سائل آمد انگشتر گرفت. این دوتا با هم جمع نمیشد. علی سلام الله علیه اگر اون خروس را دارد چگونه صدای فقیر را میشنود؟ اگر صدای فقیر را میشنود چگونه تیر شکسته از پا در میان احساس نمی کند؟ این غافل از این که اون تیر را اگر احساس بکند دیگه با مناجات منافات دارد، و اگر این ندا را نشنود با مناجات منافات دارد. تا صدا چه صدا باشه، تا درد چه دردی باشه. خب اگر کسی می نالد، اگر چنونچه اون و ضعیف صدقه یا مؤمن مظهر لطف خداست، عیادت مؤمن به منزله عبادت است، کسی صدای مستضعف مستمند را نشنود، معلومش اهل مناجات نیست. تیر در آوردن خیلی سخته، اگر به بدن خودش توجه داشته باشه بله. حالا طبق مسئله معروف اون که گرفتار یک صورت ظاهری است، دستش می برد با تیغ و کارد به احساس نمی کند و قطعان ایدیهن، این که در کنار یه عکس افتاده به نام یوسف سلام الله علیه، اونی که در جمال یوسف آورین غرقه، اگر تیر پارش در بیارن خب البته احساس نمی کنه. این قصه درباره خیلی ها نقل شد، قبل از هست امیر، بعد از هست امیر، درباره شاگردان هست امیر یکی دوتا نیست. حالا ما چون کوتاه فکر کوتاه نظریم، خیال میکنم هست امیر در همین حد خلاصه میشه. این جریان، این که شمشیر به سر مطهر آمد، فست و رب بلکعبه فرمود، قبل از هست امیر یک کسی شربت شهادت نوشید از شاگردان هست امیر، همین جمله را گفت. این چی نیست که اول کسی که این جمله را گفته باشه هست امیر باشه. قبل از علی ابن ابی طالب کسی شربت شهادت نوشید و از شاگردان هست امیر بود، به همین حرف زد. حالا چون ما رو اون مسائل متاسفانه دسترسی نداریم، خیال بکنم هست امیر یعنی همین. یا وقتی اوج مقامات اینها رو میخوام تشریح کنیم، از در عیسی آیات سوره هل اتا رو مطرح میکنیم. خب اگر آیات سوره هل اتا است که فزه که کنیز ایناست هم که سهیم بود، پس معلوم شد یه چیزای دیگر اینا دارن. خب گرسنه موندن و سهمیه افطار خود را به دیگری دادن از فزه هم برمیاد که نه امام بود نه امامزاده. در جریان اینها یه حسابات دیگری است، به حق یه حساب دیگری، و این وقتی به اون حساب انسان میرسد که توحید را خوب بررسی کند که خدا یعنی چه، اون وقت مرز خدا و بنده خدا مشخص میشود. این دعاهای نورانی ماه رجب را مباحثه کنی، نه تنها بخوانی. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک فتوها و ردها بیدک بدوها منک و عودها الیک اعزاد و اشاد و مناتون و ازباد و حفظتون و رباد و به هم ملعت سماوک و اردکت تلا زهر الله اله الا ایناست. اون شخصیت هایی که روی این مسائل کمتر کار کردن میگن این دعاها جعلی است، این منافات ندارد، از بزرگان هم هستن، میگن این دعاها تحریف شده است و جعلی است. اما اونها که صاحب بصر و صاحب دلن میگن نه، قرینه شما اگر اشکال سندی دارید یه مطلب دیگه است، ولی اشکال دلالی نمیتونه باید داشته باشید. میگن به برکت اهل بیت آسمان ها و زمین پر از ولایت شد. فز کجای همچی راهی داره؟ یا اون کسی که گفت فزد و رب بلکعبه همچه مقامی داره؟ اینا که به اونجا نمیرسن که. فرشته ها هم اگر میگوین لا اله الا الله به برکت تعلیم علی اولاده که سبحنا فسبحت الملائکه فبهم زهرت الله زهر الله اله الا انت فبهم مرأت السماء وكب الارض حتی زهر الله اله الا انت. این اوج ایناست. اون وقت مسئله گرسنه خوابیدن و غذاها رو به دیگران دادن از شاگردانشون برمیاد. فست و رب الکعبه را شاگردان این هم گفتن، قبل از این هم گفتن، اینا تربیت کردن دیگه. به هر تقدیر اون چه که مربوط به این هاست یه چیز دیگه است. خب حالا اگر چون که در این فضا اینا آمدن گفتن به این که نماز رو با این صورت دارن میخونن و به مقام جمع الجمعی رسیدن، اینا صدای فقیر رو هم میشنون، یک برای حفظ دین میدونن که دشمن کی حمله میکنه، اینم اما حالا دردی دارن او رو احساس نمی کنن. تا صدا از کجا باشه ای رو کاملا تشریح میدن. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که کسی اهل مناجات باشد و اخلاص باشد و مستقرق در جلال و جمال حق باشد و اون چی که در مسیر احیای دین است اونا رو بشنود و اون که در مسیر دین نیست و حاجب است اصلا اونا رو نشنود. اینا خیلی فرق دارد. بسی که وقت گذشت. الحمدلله.
الله الله یا رب، الله الله یا رب، الله الله یا رب. عابد يحمل في جنبيه اشراق اليقين، عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، بينه آي وذكر وصلة لوح الجبين، بأنه قرآن ربي وهدى للعالمين. روحي وألبس عالم الروحي وأشدو في تواشيحي.